بزرگوار و فقیه زمان، ولی فقیه زمان که تو مسائل اجتماعی سیاسی هست، تو مسائل اخلاقی عالمان برجسته ای هستن، علمای راه رفته ای هستن که آدم از اینا استفاده کنه و انشالله بتونه اون تحول رو در خودش ایجاد کنه.
از نظر عقل لازم است تا فردی صالح و درست کار در رأس حکومت باشد تا مردم را به سوی رفاه و آسایش راهنمایی کند و از فساد و ستم و تبعیض بر حذر دارد. در شرایط کنونی چون این فردی جز یک اسلام شناس پرهیزکار و عادل نیست. از طرف دیگر برخی مسئولیت های نماینده عامه ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف به گونه است که جز با برخورداری از قدرت حاکمیتی نمیتواند آنها را انجام دهد یا در انجام آنها با موانعی از جانب حکومت مواجه می شود. از جمله قضاوت و داوری میان مردم، اجرای حدود و قوانین الهی، جمع آوری و هزینه وجوه شرعی مردم، اداره امور حج، برقراری نماز جمعه بدون دخالت حکومت و مبارزه با ظلم و نفی سلطه بیگانگان بر مسلمانان و مانند اینها.
بارون میباره رو کبیره، دل خستم ای خدا، ببین من از هجران مهدی زپانه شستم ای خدا، ببین من از هجران مهدی زپانه شستم ای خدا. هوای قلب من بارونی و سرده، بدون روی تو نصیب من درده، بدون روی تو نصیب من درده. ای نگارم نگارم نگار، ای بهارم بهارم بهار، یا ابا صالح. دلم دریا ولی ساحل نداره، به غیر عشق تو حاصل نداره. دلم دریا ولی ساحل نداره، به غیر عشق تو حاصل نداره. تمام هستی و دار و ندارم، فدای تو بیا قابل نداره، قابل نداره. دلم صدای دل تنگی نداره، شده خاکستر و زنگی نداره. دلم صدای دل تنگی نداره، شده خاکستر و زنگی نداره. نمیگویم که من چشم انتظارم، هنایم پیش تو رنگی نداره.
دوستان و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر شما را به قادر متعال می سپاریم و خداحافظی می کنیم. خدایا رو نگه دارتان.
بیا که سینه هامون تنگ تنگه، دل آینه هامون بی تو سنگه. بیا که سینه هامون تنگ تنگه، دل آینه هامون بی تو سنگه.
دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه همراه بودید با نشرات رادیو دری و امیدوار هستیم که برنامه‌های تقدیمی به شما برنامه‌های مورد نظر شما باشه و مورد استفاده و توجه و لذت شما عزیزان. اینک برای شما پیشکشی داریم.
ای زیر دلم در هوای توست، این بار ناگزیر دلم در هوای توست. جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست، جان نیز اگر برای توست، این بار ناگزیر دلم در هوای توست.
سحر به یاد رویت هوس نماز کردم، به حضور دل تپیدم، به خدا نیاز کردم. همه خانه را خیالت بگرفت، آرزویت لب ناله بستمی شد، در گریه باز کردم.
غوغای عارفان و تمنای عاشقان، غوغای
همراهان عزیز رادیو دری، اینک به مناسبت 13 آبان ویژه برنامه 13 آبان را به شما تقدیم میکنیم.
روز ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری با اتفاق همکارانم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با ویژه برنامه روز ماندگار. امروز یوم الله 13 عقرب هست. با مناسبت همین روز که به عنوان روز دانش آموز نامگذاری شده، در ویژه برنامه با نام روز ماندگار و مدت نیم ساعت در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. امیدواریم که تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. روز 13 عقرب یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است که در سه دوره مختلف رخ داده و به همین دلیل این روز در تاریخ ایران به عنوان روز ماندگار به ثبت رسیده است. تبعید امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه در 13 عقرب 1343، واقعه کشتار جمعی از دانش آموزان تهرانی در 13 عقرب 1357 که بعدها روز دانش آموز نام گرفت و در نهایت تسخیر لانه جاسوسی در 13 عقرب 1358 که امام خمینی رحمت الله علیه از این اتفاقات به عنوان انقلاب دوم نام بردند و عنوان 3 حادثه مهم تاریخی مطرح در تقویم ایران ثبت شده است. هیچ یک از این 3 واقعه تاریخی را نمیتوان از نظر اهمیت نسبت به دیگری اولاتر دانست، چرا که هر کدام در دوره‌ای تأثیرگذاری خاص خود را داشته و شرایط را به نحوی تغییر دادند. با بررسی تاریخ انقلاب اسلامی میتوان به عوامل و ریشه های وقوع مهمترین انقلاب قرن 20 پی برد. انقلاب اسلامی برخلاف بسیاری از انقلاب‌های جهان ریشه در چندین عامل دینی، فرهنگی و سیاسی داشته و نشانه‌های اقتصادی در آن کمتر و چشم می‌خورد. با مطالعه اتفاقات رخ داده در روز 13 عقرب می‌توان به بخش مهمی از دلایل تحقق و وقوع انقلاب اسلامی پی برد. در ویژه برنامه امروز چرایی وقوع این 3 اتفاق مهم تاریخی را با استفاده از سخنان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای و همچنین با استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان فرهنگی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
نسل‌های بشری از دست زورگویان تاریخ سیلی خوردند. این زورگویان یک روز در چهره فرعون‌ها و قارون‌ها بودند، یک روز در چهره قدرتمندان زورگوی زمان ما هستند. اینها خطرشون از خطر فرعون‌ها بیشتره.
آفریقا آفریقا تن پیدن
آمریکا 25 سال در دوران رژیم طاغوت در این کشور حاکمیت مطلق داشته است، در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های امنیتی، در زمینه‌های سیاست خارجی حرف آمریکایی‌ها بود در ایران. آمریکا در کشور ما فرعونیت می‌کرد، مثل فرعون
یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم.
این طایفه مسفرین و سوجوها و توانیفی که به اونها وابسته هستن اونها رو توقع نداشته باشه که با شما سر بکنن، اونها نخواهد سر. اینا همشون همون برنامه فرعون ها رو دارن که سر سازش هیچ ندارن.
موسای زمان آمد تخت و بخت این فرعون و دنبال روای او رو آژگون کرد و از بین برد. انقلاب اینه. در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردن. آمریکایی ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردن. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
جوانهایی که میخواستن که از زیر یوغ آمریکا بیرون برند و خودشون برای خودشون کشورشون رو اداره کنند، لانه های جاسوسی اونها را تصاحب کردند.
سیزدهم عقرب روزی است که بر تارک آن حوادث بزرگ و سرنوشت سازی از تاریخ ملت ایران به ثبت رسیده است. روزی که در زوایای مختلف آن نماد مقاومت و پایداری ایرانیان در برابر استکبار جهانی آشکار است. تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران که به دست دانشجویان انقلابی رخ داد، اتفاق مهمی از ایستادگی در مقابل نظام سلطه بود. این رویداد تاریخی در واقع یادآور حوادث مهمی است که در شکل گیری انقلاب اسلامی و حذف مظاهر و نمادهای استکبار از جغرافیا و صحنه اداری ایران نقش اساسی ایفا کرد و شاید تاریخ معاصر ما روزی با این درجه از اهمیت و بزرگی کمتر به یاد داشته باشد. این واقعه تاریخی از خاطر انگیزترین روزهای انقلاب شکوهمند اسلامی است. 13 عقرب زادروز انقلابی بزرگتر از انقلاب اول است که حضرت روح الله آن را انقلاب دوم نامیده است. سیزدهم عقرب نماد طمع‌ورزی آمریکا، وابستگی رژیم طاغوت، ایستادگی ایمان متکی به بصیرت، پیش قراولی نسل جوان در صحنه و شجاعت و جسارت نسل جوان انقلابی است. همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، 13 عقرب یک نماد است که در دل خود معانی فراوانی دارد که این معانی برای همه ما درس است.
13 آبان نماد است در دل خود، در عقبه خود معانی فراوانی دارد که این معانی همه برای ما درس است. باید اینها رو به یاد داشته باشیم. طمع‌ورزی آمریکا، وابستگی رژیم طاغوت به آمریکا و فساد اون دستگاه، ایستادگی ایمان متکی به بصیرت امام بزرگوار و مردم، حضور نسل جوان، شجاعت و جسارت نسل جوان انقلابی در مقابل هیمنه و چهره آرایش کرده و بزک کرده آمریکا، اینا همه در دل کلمه 13 آبان است. 13 آبان یک حرف کوچکی نیست. این را بدانید که این شعار شما، مرگ بر آمریکای شما، این فریادی که ملت ایران میکشند، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است. معلوم هم هست که مراد از مرگ بر آمریکا، مرگ بر ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا مثل بقیه ملت، یعنی مرگ بر سیاست‌های آمریکا، مرگ بر استکبار، معناش اینه.
تسخیر لانه جاسوسی از نقاط عطف در تاریخ انقلاب اسلامی است که ثمرات آن بر کسی پوشیده نیست. امام خمینی رحمت الله علیه با حمایت از دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا در ایران به جهانیان نشان دادند که انقلاب اسلامی در جهت استقلال طلبی و قطع ید از مستکبران و سلطه طلبان با هیچ کس تعارف ندارد. سفارت آمریکا مرکزی برای طراحی و اجرای توطئه علیه ملت ایران بود که پس از دستیابی به اسناد این سفارتخانه بسیاری از حقایق روشن شد. سفارت آمریکا در طراحی کودتاها و آشوبها نقش آفرینی کرده و به دنبال نفوذ در ایران برای استمرار سلطه‌گری خود بود. تسخیر لانه جاسوسی انقلابی دیگر بود که به ملت ایران نشان داد آمریکا همواره علیه منافع و امنیت جمهوری اسلامی فعالیت می کرده است. اقدام تحسین برانگیز دانشجویان پیرو خط امام، خط بطلانی بر تفکرات واهی سردمداران آمریکایی بود. از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که دلیل استمرار دشمنی آمریکا در طول بیش از 4 دهه گذشته در برابر ملت ایران چیست؟
در پاسخ و سوال شما باید عرض کنم با انقلاب اسلامی ایران بعد از جنگ جهانی دوم اولین بار است که آمریکا مواجه با شکست میشن، یعنی به تعبیر دیگه هژمونی نظامی، هژمونی سیاسی، هژمونی فرهنگی و هژمونی اقتصادی آمریکا از بین میرم در منطقه و منطقه در محوریت جمهوری اسلام ایران شرایط متفاوت از گذشته در برابر آمریکا پیدا کرد. از انقلاب اسلامی ایران با ماهیتی که ارائه داد، یعنی دینی سازی سیاست، چیزی بود که در سه قرن گذشته آمریکا در نقطه مقابلش فعالیت میکرد، یعنی سکولاریزم به معنای غیر دینی کردن حکمرانی ها و اداره جامعه بود. تا جایی که بسیاری از کشورهای اسلامی مثل مصر، مثل ترکیه سکولاریسم غربی را قبول کرده بودند، بقیه کشورهای اسلامی عراق و سوریه و اینا نظام های کمونیستی را برای اداره جامعه پذیرفته بودند. فقط انقلاب اسلامی ایران است که برای بشریت و برای کل مسلمان ها فرمول جدید را برای اداره امور، برای زمامداری، برای حکومتداری دینی، برای دینی سازی سیاست را می دارم. آمریکا متوجه شدم که این اقدام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران تمام اون سلطه اقتصادی، سلطه سیاسی، سلطه فرهنگی را به هم می زنم و مخصوصا بعد از فروپاشی شوروی سابق تنها دشمنی که آمریکا برای خود تصور میکند جمهوری اسلامی ایران، بنابراین آمریکا دستوردار نبوده و همیشه برای از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران و از بین رفتن این اقتدار جمهوری اسلامی ایران تلاش کردم. خوشبختانه در این تقابل جمهوری اسلامی ایران امروز از ثبات بالاتر برخوردار است، از قدرت بالاتر برخوردار است، از اعتبار ملی و بین ملی بالاتر برخوردار است، از اقتدار منطقه‌ای برخوردار است. امروز بخش عمده ای از خاورمیانه در محوریت جمهوری اسلامی ایران، لبنان، سوریه، یمن، عراق و بسیار جاهای دیگر در محوریت اون جریان مقاومت اسلامی در برابر آمریکا، در برابر اسرائیل قرار دارند.
استکبار صفتی است که در مقام عمل و مسیری تبدیل می شود که مستکبران آن را می پیمایند. پذیرش و پیمودن این مفهوم همراه خود آثار و نتایجی دارد که از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه می توان آثار استکبار را این گونه برشمرد: محرومیت از تمدن، تبعیض و بی‌عدالتی، وابستگی اقتصادی، ایجاد تفرقه، پایمال شدن حق مظلومان، استعمار فکری و فرهنگی، دگرگون شدن شخصیت فکری ملت‌ها و در یک کلام به وجود آمدن وابستگی در تمامی زمینه‌ها به مستکبران عالم. این نتایجی است که معمولاً از طرف قدرت طلبان و برتری جویان پدیدار می‌شود. در رابطه با مناسبت‌های 13 عقرب و همچنین علت مخالفت قدرت‌های استکباری با ملت ایران، صحبت‌های حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات را با هم میشنویم.
13 عقرب یا آبان روز جهانی مبارزه با مستکبران هست، با استکبار جهانی. مناسبت این روز تبعید حضرت امام خمینی به عنوان رهبر نهضت کبیر انقلاب اسلامی و رهبر مستضعفان و رهبر مبارزه با استکبار جهانی می باشد. رژیم دستنشانده اون روز ایران که عامل مستکبران و عامل غرب در منطقه بود به عنوان ژاندارم منطقه، هدفش از تبعید و دستگیری حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه خاموش کردن مشعل انقلاب و بیداری بود که علیه استکبار جهانی در ایران راه افتاده بود و اون رهبر الهی که قیام او یک قیام الهی با پشتیبانی ملت و توده های ایران برخوردار بود، نه تنها که شکست نخورد بلکه اون رهبر مردمی که بر دلهای مردم حکومت میکرد بعد از 14 سال تبعید پیروزمندانه وارد ایران شد و این نظام اسلامی مبتنی بر انقلاب اسلامی را تشکیل داد. در سال 57 باز رژیم دست نشانده غرب در ایران، رژیم شاهنشاهی، تعدادی از دانشجویان بیگناه غیر نظامی را به رگبار بست و تعداد زیادی از اونها را شهید کرد. خون مطهر شهدای دانش آموز باعث سرعت حرکت انقلاب اسلامی در ایران شد و شاهد بودیم که در همون سال 57 انقلاب اسلامی مردم ایران به پیروزی رسید و در سال 58 در 13 عقرب یا آبان تعدادی از دانشجویان با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، سفارت اون روز آمریکا، توطئه‌های زیادی که از این لانه فساد علیه انقلاب اسلامی و نوپای مردم ایران از اونجا طراحی میشد و برنامه ریزی میشد، تمام این توطئه‌ها خونسا شد بر اساس اسناد زیادی که در این لانه جاسوسی وجود داشت و کشف شد. از توطئه‌های عظیم علیه انقلاب اسلامی ایران و منطقه حکایت میکرد. این بیانگر یک روز مبارکی است و به تعبیر امام خمینی جزء ایام الله هست، مبارزه با استکبار جانی. این مبارزه یک مبارزه در طول تاریخ بوده که مستضعفان علیه مستکبران در حال قیام بودند. موسی علیه السلام تا فرعون تا پیامبر عظیم شأن اسلام علیه ابو سفیان ها این مبارزه ادامه دارد. دشمنی مستکبران دشمنی دوامداری هست، شکل‌های مختلفی به خود میگیره، گاهی در قالب دلسوزی، گاهی در قالب حمایت و گاهی در قالب شعارهای خوشرنگ علیه ملت‌های مستضعف. دشمنی مستکبران ادامه داره. امروز هم شما در جای جای جهان شاهد هستین که غرب که سردستی استکبار جهانی محسوب میشه با انواع مختلف در حال استضعاف کشیدن ملت‌ها هست، منحصر به ملت‌های مسلمان هم نیست. لذا خوب است که همه ملت‌های مستضعف هم از مسلمان و غیر مسلمان دست در دست هم به این مبارزه خود علیه دشمن به نام استکبار جهانی ادامه دهند.
بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان، مرگ بر مرگ ناجهانی، صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه، با سقوط علم از آسمان.
یکی از مناسبت‌های 13 عقرب در ایران روز دانش آموز است، زیرا در چنین روزی دانش آموزان انقلابی توانستند گوهر دانش و آموزندگی را در آینه حماسه و دلیری بتابانند و غبار خودباختگی را از سیمای مکتب بزدایند. در سالها و ماه‌های گذشته در افغانستان نیز دانش آموزان بسیاری در مکاتب هدف حملات انتحاری گروه‌های تروریستی قرار گرفتند. با باور همه آگاهان و صاحب نظران امور افغانستان، حمله به مکاتب و آموزشگاه‌های افغانستان توسط گروه‌های تروریستی انجام می‌شود که همگی از جانب آمریکا حمایت می‌شوند. آخرین مورد از کشتار دانش آموزان در افغانستان حمله به آموزشگاه کاج در غرب کابل بود که بیش از 10 دانش آموز شهید و مجروح شدند. کشتار دانش آموزان در افغانستان در طول سالها و ماه‌های گذشته توسط عمال آمریکا در افغانستان نشان از این دارد که قدرت‌های استکباری نمی‌خواهند ملت‌های مسلمان رشد کنند. دکتر محمد هاشم عصمت اللهی:
نه از حکومت داری خوب آمریکا حمایت کرد، نه از تعلیم و تربیت حمایت درست کرد. اون چی که آمریکا برمغان گذاشت، اون جنگ های نیابتی، تروریسم ساختن، القاعده را ساختن و ناامنی را در افغانستان آوردن و آمریکا متوجه شد که مردم افغانستان اگر رهبرانش معامله‌گر بودن، رهبرانش با آمریکا ساختن و بافتن، اما مردم افغانستان مردم مجاهد هستن، مردم دیندار هستن، و مردم افغانستان به دموکراسی لیبرال هیچ وقت راضی نشدن. مردم افغانستان به مردم سالاری دینی میتونن راضی باشن. طالبان هم باید به این مسئله توجه کنن که تجربه دموکراسی لیبرال در افغانستان شکست خورده است، اما تجربه که پیش پای ما از مردم سالاری دینی است. به این ترتیب مسئله دانش آموزان و دانشجویان که آمریکا در ایران مرتکب جنایت بزرگ نسبت به دانشجویان شد و این 13 آبان یکی از روزهای تاریخی است که به نام روز دانشجو مسمی شده. بنابراین دانشجویان باید از لحاظ شناختی آمریکا را، توطئه‌های آمریکا را بشناسند. آمریکا نیامد که ذهن و ذکاوت و اندیشه و استعداد بچه افغان را پرورش بدن و بارور بسازن. آمریکا آمد تا داعش را ساماندی کنند، تا ناامنی را در افغان سازماندی کنند، تا تروریسم تکفیری را و القاعده را در افغانستان آوردن. این باید دانشجویان ما، مردم ما بدانند که آمریکا اهداف و استراتژی‌های ناامن‌سازی در افغانستان داشت و حالا بر همین اساس دنبال میکنند. امیدوار هستیم که طالبان این ماهیت آمریکا را بشناسند و حالا که به قدرت رسیدن در توافق با آمریکا باید آمریکا را دور بزنند، باید مشکلات افغانستان را با کمک کشورهای منطقه و کمک کشورها قدرت‌های نوظهور منطقه مشکل افغانستان را حل بکنند که دا در یک فضای مسالمت‌آمیز و زیست مسالمت‌آمیز در منطقه مسائل افغانستان حل شود.
از حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی در رابطه با اهداف کشتار دانش آموزان در افغانستان میشنویم.
در راستای دشمنی که عرض کردم، یک جاهای مستقیم این کشورهای مستکبر زیرساختهای که باعث رشد و ترقی کشورها میشه رو مورد هدف قرار میدن. ما شاهد بودیم که بیمارستانی در قندوز مورد بمباران قرار داده و گاهی به وسیله عمال و مزدوران خود، گروه هایی که در کشورهای مختلف ساماندهی میکنن، گروه های جنایتکار، گاهی در قالب شرکت های امنیتی، گاهی در قالب گروه های افراطی، در جای مختلف میبینیم که مخصوصا در کشور مظلوم ما افغانستان، اگر دقت بفرمایید در این سالهای اخیر، آن چیزی که باعث رشد علمی فرزندان این کشور میشه و کسانی که باعث رشد علمی این فرزندان این مرز و بوم میشن و کسانی که و جاهایی که باعث رشد اخلاق و ارزش‌ها و عشق ارزش‌ها میشن مورد هدف هستند، هم از علمای دینی، دانشمندان، اساتید دانشگاه و مراکز آموزشی، افرادی که طبق هیچ قانونی گناهکار محسوب نمیشن. خب هدف کلیشان این است که کشورها به اقتدار نرسن. از مؤلفه های اقتدار علم و دانش هست. کشوری که در عرصه علمی و دانش عقب افتاده باشه، اون کشور به هیچ عنوان مقتدر نخواهد شد. اونها کشورها را مستضعف میخواهند، اونها کشورها را مال خود میخواهند، مزدوران خود میخواهند. لذا هر آن چیزی که باعث ترقی و رشد و رسیدن اون کشورها به اقتدار میشه، از جمله افغانستان و ایران، عراق و جاهای مختلف دیگر، اونها رو مورد هدف قرار میدن یا مستقیما یا توسط عمال خود. دیدیم که مرکز آموزشی کاج و قبل از او چندین مرکز دیگری که دختران و پسرانی که با زحمات زیاد، با فقر، دار بنده از نزدیک دیدم، به خوابگاه های اینها رفتم، اینا از جاهای دور افتاده افغانستان گاهی رنج سفر رو میخریدن به جان و در خوابگاه های با امکانات بسیار کم، عاشقانه و به صورت آدم های تشنه علم و دانش اینجا حضور پیدا میکردن که علم بیاموزن و در خدمت این مملکت مظلوم قرار بگیرن، متاسفانه مورد هدف قرار میگرسن و جوانان و نوجوانان عزیز ما به شهادت میرسیدن و خاکمون میرسن. هدف عمدهشان اینه که جلو اقتدار کشورها رو بگیرن. Thank you.
سیزدهم عقرب به همه مستضعفان آموخت که می توانند چپاولگران را به زباله‌دان تاریخ بسپارند. وقایع سیزدهم عقرب به دلهای مؤمنان قوت بخشید و غرور مقدس و حماسه آفرین را در آنان زنده کرد. پرتوی تابناک از انوار الهی بر آنان تابانید و درسهای بزرگ از شهادت و رشادت و دلیری به آنان آموخت. در 13 عقرب مردم سرافراز ایران به همه مستضعفان جهان نشان داد که دیوار ستم شکستنی است. خب عزیزان شنونده، با پایان ویژه برنامه روز ماندگار رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 18:30 به وقت ایران، 7:30 شب به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. عبدالرحمن نظامی به عنوان سفیر پاکستان برای افغانستان امروز به گونه رسمی ماموریتش را آغاز کرد. عبدالرحمن نظامی در روز آغاز کارش به عنوان سفیر جدید پاکستان گفت که اولویتش تقویت همکاری های دو جانبه و چند جانبه بین اسلام آباد و کابل است. عبیدالرحمن نظامی به عنوان مدیر کل جنوب آسیا در وزارت خارجه پاکستان و همچنان به حیث معاون سفیر این کشور در امریکا خدمت کرده است. پیش از این منصور احمد خان این سمت را بر عهده داشت و دو ماه پیش به کارش در کابل پایان داد. عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان میگوید صادرات افغانستان افزایش یافته و در 6 ماه نخست سال مالی به بیش از 1.5 میلیارد دلار رسیده است. وی پیشبینی کرده است در صورتی که صادرات کشور به همین منوال به پیش برود میزان آن به 2 میلیارد دلار میرسد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش میدهد.
به گفته وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان میزان صادرات کشور در حال افزایش است و در 6 ماه نخست سال مالی بیش از 1.5 میلیارد دلار صادرات داشتند. عبدالسلام آخونزاده سخنگوی این وزارت میگوید در صورت ادامه صادرات از کشور به همین منوال سطح صادرات به 2 میلیارد دلار میرسد.
لله‌الحمد در 6 ماه نخست امسال گزارشی که ما داریم صادرات ما به بیشتر از 1.5 میلیارد دلار رسیده و این روند ادامه داره و ما مطمئن به این هستیم که اگر تجارت ما به می حالت که فعلا جریان داره جریان داشته باشه و بیشتر از 2 میلیارد تا 2.5 میلیارد دلار صادرات می داشته باشه.
همچنان شماری از سرمایه گذاران در کشور از جمله محبوب الله گردزی میگوید وزارت تجارت و صنعت حکومت موقت طالبان اگر به همین صورت به پیش رود صادرات افغانستان گسترش خواهد یافت.
امسال حکومت ما به خاطر کاهش قاچاق یا راه‌های بدیل را با تفاهم و سایر کشورها در نظر دارند که تا حال قاچاق صورت نگرفته و اگر به چنین سیستم به پیش برویم میتونیم هم خوب در بازارهای بین‌المللی بدرخشیم و هم امتیاز اصلی ما به خود ما برگردد.
آگاهان اقتصادی هم با ابراز امیدواری میگویند با گسترش صادرات کشور با کشورهای منطقه و جهان به زودی افغانستان به خودکفایی خواهد رسید و می افزایند وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان تلاش کنند تا سرمایه گذاران خارجی و داخلی را جذب کنند و صادرات غیر قانونی کالای کشور به خارج جلوگیری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در بیش از یک سال که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، گذرگاه سرحدی اسپین بولدک به یکی از پررفت آمدترین گذرگاه های سرحدی کشور تبدیل شده و هر روز افراد زیادی با عبور از این گذرگاه به پاکستان می روند. با این حال گزارش ها حاکی است که برخی از شهروندان افغانستان که با پرداخت مبالغ هنگفت از گذرگاه اسپین بولدک عبور کردند در خاک پاکستان با مشکلات جدی روبرو شدند. عزیز زاهد خبرنگار دیگر ما از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
بعد از تحولات عمده سیاسی در افغانستان و سقوط نظام قبلی، بخش اعظم از باشندگان افغان قصد خروج از کشور دارند و تعداد قابل ملاحظه کشور را ترک کردند. اکثریت افراد که اقتصادش خوب بود یا از نگاه سیاسی در جایگاهی خوبی بودن، امکانات از راه هوایی داشتن، افغانستان را ترک کردن. ولی بزرگترین گذرگاه و راه زمینی برای ترک افغانستان راه‌های مرزها با پاکستان و ایران بودند. ولی در قدم اول راه زمینی پاکستان نسبت به ایران و کشورهای دیگر هم راه بسیار بزرگ برای ترک افغانستان برای مردم افغانستان در بیش از یک سال گذشته شده است. در این سلسله با پاکستان هم افغانستان چندین گذرگاه و مرز دارد، ولی مرز قندهار با پاکستان در منطقه سپین بولدک یا چمن بزرگترین گذرگاهی هستند که هنوز هم پاکستانی ها عبور از این را به ویزه به شکل عمومی نیاز ندارد و کسانی که باشندگان حوزه قندهار هستند میتواند با داشتن تذکیره ولی با تحمل برخی مشکلات از این گذرگاه به سوی پاکستان بگذرند. اما تعداد دیگر از افغانستان، از کابل، شرق افغانستان، مرکز و غرب برای اینکه این راه یگانه راهی هستند که نیاز به پاسپورت و ویزا ندارد با پرداخت پول هنگفت مردم از این گذرگاه وارد پاکستان میکند. مرزبانان پاکستانی با این کار به یک قاچاق یا برای دریافت یک پول هنگفت تبدیل شده است و همواره مرزبانان پاکستانی به شکل یک تجارت به گفته برخی باشندگان یا شاهدان یا مسافران در این جاده به یک تجارت برای آنان تبدیل شده است و حتی افراد خاص در این گذرگاه از قوای خاص پاکستان و مرزبانان پاکستانی به گفته شاهدان عینی افراد خاص را هدف قرار می‌دهند و با بهانه های مختلف به علت نداشتن اسناد قانونی پول های هنگفت از آنان می گیرد. تعداد از باشندگان از سپین بولدک و کسانی که از این گذرگاه عبور می کند برای دیداری گفتند که پول هنگفت را هم پرداخت کردند ولی باز هم برای آنان در آن چی مرز مشکلات پیش آمده است. ولی این تنها عبور مرور مردم نیستند بلکه حتی اموال تجارتی هم به یک شکل قاچاق در شکل بسیار عمده در این گذرگاه رد و بدل می شود. ولی بعد از سقوط نظام یک گذرگاه بسیار بسیار عمده و پرتردد این سپین بولدک و چمن تبدیل شده است و حتی چند پیش یکی از چهره های شناخته شده آن سوی خط دیورند از پشتونهای آن سوی خط در اعتراض یک ویدیو را منتشر کرد و گفت که حتی در برخی از زندانهای پاکستانی زنان و کودکان که تعدادش به صدها نفر میرسد به شکل بسیار بی‌رحمانه زندانی شده است و از آنان پول گرفته شده و حتی تعداد زیاد آنان مریض و بیمار هستند، لباس ندارند و پولهایی که داشتند از سوی مرزبانان پاکستانی یا نیروهای پلیس آن کشور از آن گرفته شده و در حال حاضر در زندانهای کراچی، لاهور و کویته صدها و حتی هزاران افغان به شکل که حتی زنان و کودکان هم همراه آنان هستند و هیچ امکانات مسافرت هم با آنان پول و لباس و امکانات نمانده شب و روز را سپری میکنند و حتی نهضت تحفظ پشتونها هم در این مورد در پاکستان واکنش نشان داده و برای آزادی برخی این افراد هم تعهد کردند.
وزیر دفاع پاکستان تعصب مذهبی را عامل اصلی حمله و عمران خان صدر اعظم سابق این کشور دانست. عمران خان دیروز بر اثر تیراندازی یک فرد مسلح به کاروان حامل وی در ایالت پنجاب زخمی شد. در این تیراندازی یک نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان امروز در پارلمان این کشور مدعی شد که عمران خان صدر اعظم سابق بارها و بارها از زبانی استفاده کرده که با آن از خطوط سرخ دین عبور کرده است. به همین دلیل بود که وی مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. عمران خان 10 اپریل گذشته با 174 رأی مثبت از مجموع 342 رأی مأخوذ در پارلمان از سمت خود برکنار و شهباز شریف جانشین وی شد. عمران خان تا کنون حاضر نشده دولت بعد از خود را به رسمیت بشناسد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
رازهای زندگی آخرین پیشکشی است که نشرات شامگاهی رادیو دری امروز جمعه به شما تقدیم میکنه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی. دوستان، امروز هم با شما هستیم و از موضوع آداب سخن گفتن در سبک زندگی اسلامی صحبت میکنیم. با ما باشید. همونطور که در برنامه قبل گفتیم، یکی از آداب سخن گفتن این است که هم سخن نیکو بگوییم و همان را به نیکویی بیان کنیم. همه می‌دانیم که شخصیت و حالات درونی انسان تأثیر مستقیمی بر رفتارها و چگونگی سخن گفتن او دارد. بنابراین از گفته‌های نیک یک شخص و مراعات آداب سخن از جانب او می‌توان به میزان رشد شخصیتی وی پی برد. رشد و تعالی شخصیت خود عامل رعایت هنجارها و آداب اجتماعی و از جمله آداب سخن گفتن است. انسان‌های مؤدب و با شخصیت هرگز در بدترین شرایط هم حاضر نیستند گفتار خود را به آنچه در خور شأنشان نیست بیالایند. آداب سخن از چنان اهمیتی برخوردار است که در آموزه‌های اسلام توصیه‌های کاربردی فراوانی در مورد آن به چشم می‌خورد. حال به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. عزیزان، یکی از آدابی که در آموزه‌های اسلام برای سخن گفتن بیان می‌شود، شروع سخن با سلام و درود است و این معنا که در آغاز سخن گفتن شخص مخاطب را عزیز و گرامی بداریم و با درود و سلام بر وی سخن خیش را آغاز کنیم. شروع سخن با سلام به معنا و مفهوم آن است که شخصی که سخن بر زبان می‌آورد به قصد مهر و محبت است و عشق و علاقه خود را نسبت به شنونده که در مخاطب دارد این گونه ابراز می کند و اعتمادش را جلب می کند و در نتیجه مخاطب به گفتار گوینده اهتمام و توجه بیشتری پیدا می کند. از آنجایی که هدف گوینده از سخن گفتن انتقال پیام به شنونده است، می بایست نخست عواطف و احساسات پراکنده وی را به سوی خود جلب کند تا همه هوش و حواس وی متوجه گوینده باشد. سلام کردن می تواند این هدف را به بهترین نحو محقق کند. از دیگر آداب سخن گفتن عاقلانه و با تفکر حرف زدن است. به تعبیر دیگر، بررسی همه جانبه کلام قبل از آغاز سخن از اشتباه ها و خطاهای احتمالی جلوگیری می کند. در حقیقت انسان عاقل نخست فکر می کند، بعد حرف می زند، ولی نادان اول حرف می زند و بعد فکر می کند. چه بسا گفتاری ناسنجیده مشکل بزرگی را برای گوینده پدید بیاورد. از دیگر مواردی که در آداب سخن گفتن باید با آن توجه کرد این است که انسان با سخن خود دیگران را تمسخر و سرزنش نکند. تمسخر و عیب‌جویی از دیگران زمینه کینه و دشمنی را در جامعه گسترش می‌دهد و از روح تعاون و برادری می‌کاهد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم و از آداب سخن گفتن با شما صحبت میکنیم. نوبت رسید به بخش کارشناسی برنامه امروز که دعوت میکنم صحبتهای سرکار خانم التفاتی، کارشناس مسائل دینی را با هم بشنویم.
ارتباط کلامی و سخن گفتن به عنوان مهمترین ابزار ارتباطی ما آدم ها در آیین اسلام شاخصهای فراوانی داره، شاخصهایی که برخی از اونها بایدهایی رو در نحوه سخن گفتن برای ما تعیین میکنه و برخی از اونها اشاره به نبایدهای فراوانی داره. برخی از بایدهایی که باید در هنگام سخن گفتن مورد توجه ما انسان‌ها و به ویژه مسلمان‌ها قرار بگیره عبارتند از: اولاً هدف محوری، سخن گفتن باید برای هدف خاصی باشه. در قرآن کریم هم خدای متعال به این موضوع اشاره کرده: و الذین هم عن اللغو معرضون، کسانی که کارهای بیهوده و بیفایده رو انجام نمیدن. دومین بایدی که در سخن گفتن باید مورد توجه قرار بگیره اینه که سخن باید محتوا داشته باشه. سخن خوب و پر محتوا است که میتونه هدایتگر باشه و میتونه به دیگران کمک بکنه. سومین شاخص سخن گفتن خوب اینه که سخن برای این به زبان بیاد که حقیقتی رو تبیین بکنه و سخن حقی باشه که به زبون میاد. این مورد هم در قرآن کریم مورد توجه هست: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. این موارد و موارد بیشمار دیگری میتونه به عنوان بایدهای سخن گفتن مورد توجه قرار بگیره. اما نبایدهای سخن گفتن که در آیین اسلام هم بهش توجه شده، یکی مثلا دروغگوییه که ما هم آیات فراوان و هم روایات متعددی دربارش داریم. دیگری پرهیز از غیبت کردنه که دقیقاً آیه مشخصی رو در سوره حجرات در این باره در موردش داریم. دوری از تحقیر و تمسخر دیگران و پرهیز از ظن و گمان بد و به زبان آوردن اون از دیگر نبایدهای سخن گفتنه. دوری از تجسس گرایی و فریب دادن دیگران با زبان و تملق از دیگر نبایدهای سخن گفتنه که باید مورد توجه همه انسانها به ویژه مسلمانها قرار بگیره.
عزیزان، یکی دیگر از آفاتی که در سخن گفتن و چشم می‌خورد غیبت کردن هست، یعنی پشت سر دیگران بدیهای آنها را ذکر کنیم. قرآن کریم به شدت با این عادت جاهلی که هنوز هم در میان انسانها رواج دارد مبارزه می کند. این کتاب آسمانی غیبت کردن را به مسابقه خوردن گوشت برادر مرده می داند و در آیه 12 از سوره مبارکه حجرات می فرماید مبادا در امور دیگران تجسس کنید و مبادا بعضی از شما از بعضی دیگر غیبت کند. آیا دوست می دارید یکی از شما گوشت برادر مرده خیش را بخورد؟ حتما از این کار دوری می جویید. پس تقوا پیشه کنید که خدا توبه پذیر مهربان است. دوستان، قابل فهم بودن گفتار از دیگر آداب سخن گفتن است. گوینده سخن باید گفتار خود را به گونه‌ای بیان کند که برای شنونده قابل فهم باشد. امام علی علیه السلام می فرماید بهترین سخنها آن است که گوشها آن را به بیرون نیفکند و فهمیدن آن برای عقلها رنجاور نباشد. نرم بودن گفتار یکی دیگر از آداب سخن گفتن در آموزه‌های دینی اسلام است که در تربیت افراد نقش دارد. جالب این است که حتی با سرکش‌ترین افراد نیز ابتدا باید نرم و لطیف سخن گفت. خداوند هنگامی که حضرت موسی علیه السلام و برادرش را به سوی فرعون روانه می کرد فرمود با او سخن نرم گویید، شاید که پند پذیرد یا بترسد. سوره مبارکه طه آیه 44. خب دوستان عزیز، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز رازهای زندگی. از اینکه با ما بودید و شنونده این برنامه شما سپاسگزار هستیم. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
شنونده های گرامی، با برنامه های مختلف از گروه های کاری رادیو دری در خدمت شما بودیم، با این امید که با شنیدن برنامه ها نکات قابل توجه به شما تقدیم شده باشه و رضایت خاطر داشته باشید. از پیشکشی ها و تقدیمی های همکاران ما به شما همراهان صمیمی رادیو دری سپاسگزار هستیم از همراهیتان و برایتان شبی خوش آرزو میکنیم. خدا حافظ شما.